أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتحان مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض کردیم خدای متعال در سوره مبارکه حدید بعد از 6 آیه اول که صحبت از اسماء حسنای الهی و معرفی خدای متعال و شؤون الهی است به ما دستور می‌دهد از ما می‌خواهد که به این خدای متعال با این اوصاف مؤمن بشیم و همچنین به رسولی که او فرستاده که گویا همه این اسماء حسنای الهی در دست اوست به وسیله او جاری میشه در عالم به وسیله او با این اسمای امت ساخته میشه به وسیله او این اسماء نورانی الهی در قلوب انسانها جریان پیدا میکنه میفرماد به این خدا و این رسول مؤمن بشید آمنو بالله و رسوله و بعد هم انفاق کنید انفاق کنید پیداست یعنی انفاق در کنار این پیامبر امکاناتتون رو بیارید در مسیری که این پیامبر برنامه ریزی می کند اونجا خرج کنید انفقو این دستوری بود که هر کسی از کدیم خدای متعال از ما خواسته گویا ما اگر این مسیر رو با نبی اکرم طی کنیم میتونیم به اون مقامات برسیم و این حقایق توحیدی رو هم از دست حضرت دریافت کنیم راه دیگری وجود نداره اینجور نیست که هر کسی خودش بتونه از کتاب استفاده کنه و به حقایق قرآن برسه حقایق قرآن در دست این پیامبر گرامی اسلامه و به تدریجم یک امتی میسازه حضرت که این امت واجد این مقامات هستند و این مقامات رو به دست میارن البته یک فراز و فرودی داره این کار حضرت ما هم اگر بخوایم برسیم به این حقایق توحیدی راه همین یک راه هست آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه نحوه بیان خدای متعال یه نحوه است که نمیفهمد انفاق کنید توضیحاتی میده میفهمد چرا انفاق کنید شما مستخلفید این امکاناتی که به شما دادن از دست دیگران گرفتن به شما دادن از دست شما هم خواهند گرفت و بعدی ها خواهند داد این مدتی که به شما فرصت دادن این امکانات رو بیارید و در کنار نبی اکرم در مسیری که حضرت تعریف میکنن اونجا هزینه کنید حالا ظاهرش انفاق مالی هست از آیات بعد استفاده میشه که به خصوص هزینه کردن در مسیر قدرت اسلام درگیری هایی که نبی اکرم پیش میاد براشون در مسیر این قتال و جهاد هزینه کردن موجب میشود که این امکاناتی که خدای متعال به انسان داده برای انسان محفوظ بمونه. این بیانی که خدای متعال دارن که عرض کردم آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. اون دسته که از شما که ایمان میارن بعد از ایمان هم امکاناتشون رو میارن در برنامه حضرت هزینه میکنن به اجر کبیر میرسن، پاداش کبیری خدای متعال براشون تدارک کرده در نظر گرفت. بعدم خدای متعال ما رو عرض کردیم دعوت میکند به ایمان به این خدا و رسول. میفهمد چرا، چه نکته ای هست، چه منفعتی میبرید که ایمان نمیارید به خدای متعال. و ما لکم لا تؤمنون بالله، به اله خودتون چرا ایمان نمیارید؟ و این خدای متعال، این اله شما، یه رسولی رو فرستاده، او شما رو دعوت میکنه از طرف این خدای متعال، از شما میخواهد که ایمان بیارید به این اللهی که رب شماست، مربی شماست، یک طرحی برای تربیت شما و سرپرستی شما داره. ایمان به این خدا بیارید و این طرح هم در دست این پیغمبره، به این طرحی که خدای متعال به این پیامبرش داده به این برنامه عمل کنید. این آمنو معناش همینه دیگه، مالکم لا تؤمنون بالله و رسولا یدعوکم لتؤمنوا ربکم. شما از قبلم قرارهایی با این خدا و این رسول داشتید، فراموش نکنید پای اون قرارهاتون بیستید، ایمان به پروردگارتون بیارید، رب شماست، مربی شماست، او شما رو به مقصد میرسونه، مواظب او باشید، غفلت از او نکنید. این خدایی که این پیامبر شما رو دعوت میکنه به ایمان به او، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. خدای متعال بر این پیغمبر آیات بیناتی نازل کرده که عرض کردم قرآن هستی که قرآن سراسر آیات بیناتن، کتاب انزلناه الیک، که چی؟ آیات بینات لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اگر کسی با این پیامبر همراه شد تو این آیات، به این آیات بینات میرسه، نشانه ها براش روشن میشه، علائم راه براش روشن میشه. این پیامبر مأموریتش اینه که شما رو از ظلمات به سمت نور ببرد. امکاناتی که خدای متعال بهش داده یکی اینه، آیات بینات، ینزل، و این حقایق در عالم بالاست، از عالم بالا نازل شده. پیامبر گرامی اسلام با این حقیقتی که از عالم بالا نازل شده و در دست اوست و آیات بیناته، شما رو سیر میده به طرف همون سرچشمه و اون عالم. هر کجا که این آیات نازل شده، آیات بیناته، شما وقتی میرید به سمت خدای متعال دائم از مسیر آیات بینات عبور میکنید، بنات میکنید. این کتاب از عالم بالا نازل شده تا به دست ما رسیده. ما اگر با این کتاب عروج کنیم، هر سیری که بکنید با همین کتابه، با آیات بیناته. این آیات بینات هم در دسترس ما نیست، طور نیست که کتاب آمده ما خودمون اخذ میکنیم میریم. حسبنا کتاب الله، این ایده غلطی است. این کتاب در صدر امامه، در قلب نبی اکرمه. اگر بخواید با این کتاب سیر کنید، باید با این پیامبر سیر کنید. این خدایی که پیامبر رسول اوست و آمده از طرف او شما رو دعوت کنه، این الله تبارک و تعالی برای اینکه شما سیرتون در وادی نور باشه، از طرف خودش، از محضر خودش، آیات بیناتی رو برای این پیغمبر نازل کرده. این پیامبر با این آیات شما رو سیر میده، شما خودتون نمیتونید سیر کنید با این آیات. اگر با این پیامبر همراه شدید، شما رو سیر میده در مسیر این آیات. هر چه جلو میرید، سیرتون در عالم ملک به عالم ملکوت میرسه، اونجا هم آیات بیناته. میرید با مراحل بالاتر، بازم آیات بیناته، چون این آیات از محضر خدا نازل شده. هرچه شما با این آیات ارتقا پیدا کنید، باز در سیر با قرآنه. در باب قرآن ملاحظه کردید تعبیر میشود در خود قرآن از قرآن به حبل. یکی از معانی حبل الله قرآنه، یکی معناش امامه. اینو حد می فهمید. در روایات هم مکرر این تعبیر آمده، این دعایی که به منزله اذن دخول قرآن و اجازه ورود به قرآن هست، قبل از تلاوت قرآن خونده میشه، یه جملش اینه: حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک. یه رشته متصلی است بین ما و خدای متعال. اگر ما با این رشته سیر کنیم، تو هر مقامی که باشید باز مقام بعدی سیر با قرآنه، یه جایی قطع نمیشه، بین ماست و خدای متعال. پس خدای متعال آیات بیناتی رو که همه هم بینات هم، حقایق عالم با این رو با این بینات روشن میشه. از این جدا شدید وادی زلاله، حیرت، سردرگمیه. آیات بیناته، منتها این آیات بینات بر ما نازل نشده، ما ظرف نزول قرآن نیستیم. که هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، که این عبد و بنده خدای متعال، نقطه نزول قرآن این عبده، این عبد با مأموریت الهی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، با این آیات بینات، با این کتاب، با این رشته‌ای که بین ما و خدای متعال است، از محضر خدا نازل شده، در قلب این پیامبر نازل شده، نزل به روح الامین و علی قلبک، از قوای این پیامبر جاری میشه، به دست ما میرسه. ما اگه این رشته رو گرفتیم با حضرت، هیچ وقت این رشته از پیامبر جدا نیست. کسی نمیتونه با قرآن خودش سیر کنه، توهمه، خیالاته. بعضی ها بودن قرآن میخوندن، در حال قرآن حالت قشمه میگرفتن، ائمه مذمت کردن، گفتن این بازی ها رو در نیارید، اینجوری کسی به جایی نمیرسه. شما در دستتون رو به امام بدید، از امام تلقی کنید. اگر از امام تلقی کردید، امامم امین خداست، این رزق رو به اندازه تقسیم میکنه، به هر کسی به اندازه ظرفش میدن، امانات در دست امام هست. این امانت اونجایی که باید زمین بگذاره زمین میگذاره، بخیل نیست. اونجا هم که نباید زمین بگذاره یه قطرش هم به کسی نمیدن. ولی این خدایی که این پیامبر منادی اوس آمده شما رو دعوت میکنه، میگه ایمان بیارید به این کسی که رب شماست، مربی شماست. برای تربیت ما چه کار کرده این رب ما؟ یه عبدی تربیت کرده. ادب نبیه علی محبته، این پیغمبر رو با محبت خودش تأدیب کرده، بعد سیاست و سرپرستی ما رو به او داده. در روایت ببینید، در کافی شریف است، در باب تفویض، که این پیغمبر رو تأدیب کرده، بعد سیاست ما رو به او سپرده، گفته برو بندگان ما رو تربیت کن. خودش مؤدب محبته، عبدش رو تربیت کرده، فرستاده تو این عالم، بعدم قلبش رو نورانی کرده به کتاب، ینزل علی عبده آیات بینات. این رب شماست، این ربی که پیغمبرش، رسولش آمده از طرف خودش میگه، داره ما رو صدا میزنه، نمیدونم ما کجای عالمیم. دیدید مثلا این خدایی که به آسمان و زمین فرموده اعتیاتو و نوکرها قالتو اتینا طائعین، همه سماواتو از با سر رفتن به طرف خدای متعال، با تو و خشوع رفتن. این خدایی که بندگانی مثل نبی اکرم و امیرالمؤمنین دارد، با ما چه کار داره؟ این رب ما حواسش به ما هم هست. در آیات قبل خوندید، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. توجهش به ملائکه و عالم قدس از توجهش به ما او رو منع نمی کنه، به ما هم توجه داره، به هر ارزنی که تو خاک میفته توجه داره، به همه ما توجه داره. رب ماست، این رب چه کار کرده برای ما؟ ینزل هو الذی اوست که ینزل علی عبده، عبدش رو اول تو این عالم فرستاده. سیر پیامبر رو ببینید، از کجاها آمده تا آمده تو عالم ما. این پیغمبر با عالم ما چه کار داره؟ عبد مطلق خدا هم هست، هیچی از خودش نداره. ینزل علی عبده، محل نزول ما نیستیم، این عبده. آیات بینات، آقا چرا بر ما روشن نیست؟ خب از سرچشمه شدم نمیگیره، روشن نیست. آدم اگه دست به دست این پیامبر داد، هر کجا شما رو میبره با آیات بینات روبرو میشید، هرچی میرید جلوتر حق براتون روشن تر میشه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه آیات بینات. یعنی پیامبر گرامی اسلام این امت رو سیر میده، به اون نقطه میرسونه. اون نقطه کجاست؟ اون نقطه عصر ظهوره. عصر ظهور عصری است که سنوریهم آیاتنا، به دست امام پرده ها کنار میره، آیات آشکار میشه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه، هر طرف نگاه میکنی حتی یتبین لهم انه الحق. رب ما برای ما این کار رو کرده، این ربی که این رسول الهی دعوت کننده از طرف او ماده ما رو صدا میزنه، میگم نمیدونه ما چه کجای کاریم. این کسی که پیغمبری داره مثل نبی اکرم، امیرالمومنین، اینا عبد او هستن، ما رو هم فراموش نکرده، ما رو هم صدا میزنه. کیو فرستاده برای صدا زدن ما؟ بهترین عبدشو گفته برو صدا بزن، بگو بیاد این ربتونه، ایمان بیارید به این ربتون. این ربتون برای شما چه کار کرده؟ ینزل علی عبده آیات بینات. خب آیاتو بر این پیغمبر نازل میکنه، گوارشون باد. انما یعرف القرآن من خطب بهی، رزق قرآن رزق پیغمبر خداست، به ما چه مربوطه؟ واقعا هم اینطوره، منازلی از قرآن رزق این پیامبره. اما این پیامبر یه یخرجکم من الظلمات مستمرن، اگه با این پیامبر را رفتید سیرتون در وادی نوره، از مرحله از نور به مرحله بالاتر از نور. من مکرر این را عرض کردم، مراتب تنزل نور الهی در آیه نور توضیح داده شده که متمثل بر نبی اکرم میشه، در مشکات نور الهی در قلب نبی اکرم تجلی میکنه، کائنات رو روشن میکنه، میاد فی بیوتن به خانه های انبیا میرسه. سیر از منتها به مبدع هم همین سیره، بعد وارد این بیوت بشی، این مقامات رو طی کنی، برسی به سرچشمه. این رب شما برای شما این کارو کرده، برای هدایت شما عبدش رو فرستاده، بهش رسالت داده، اونم تربیت کرده، عبد شده، هیچی از خودش نداره، هیچ غیر خدا در وجودش نیست. گفته برو بندگان منو بیار. چجوری بیار؟ یا نزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. حالا بی انصافی نیست ایمان نمیارید؟ ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول و یدعوکم لتؤمنوا بربکم، از قبلم با هم یه قرارهایی داشتید، و قد اخذ میثاقکم ان کنتم، شما که مؤمنید چرا قراراتون یادتون رفته؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. بینه خدا در دست این پیغمبره. وقتی بینه روشن نازل میشه، صفا از هم جدا میشن، اهل حق و باطل، و الا آمیختن با هم دیگه. مکرر سوره بینه رو من تقدیم کردم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. این رسول میاد با صحف مطهره و کتب قیمه صف و باطل حق و جدا میکن. بلاغ آمیختن، بینه عالم در دست این پیامبره. مشرکین دست بردار نیستن از فرعون و مستکبرین عالم، اصلا با مؤمنین، اصلا ابلیس از اول با مؤمنین کار داشته. رجز که خونده گفته فب عزت کل آقویان نهم، عباد تو رو من، بندگان تو رو من اقوا میکنم. قناعت میکنید خدای متعال بینه ای که تو عالم فرستاده، این بینه این پیامبره، رسول من الله یتلو علیه صحفا مطهره. این رب ما برای ما این کارو کرده، این عبد رو مرسل کرده، فرستاده، آیات بینات رو بر اون نازل میکنه، این آیات بر قلب اون نازل میشه. تحمل آیات قرآن رو احدی نداره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. از قلب این پیامبر بر قوای حضرت نازل میشه، بعد از دست او به ما میرسه. این رزق ماست، رب ما این کارو برای ما انجام داده. لیخرجکم من الظلمات الى النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. اگر یه جایی میگه مال تو بیار، جان تو بیار، ما رو در مسیرهای سخت حرکت میده، از باب رأفتشه، رحمتشه، خواهد ما برسیم به مقصد، اینا لوازم راهه. نمیخواد شما رو اذیت کنه، میگه انفاق بکنید، امکاناتتون رو بیارید، قتال کنید، میخواد شما رو رنج بده. این طرح رب بتونه، این طرح هم طرح رأفت و رحمته. اگر حرکت کنید با این پیامبر، در متن این سختی ها اونی که روزی شما میشه چشیدن رأفت و رحمت خداست، میچشونه به شما. ان الله بكم رؤوف. این رأفت و رحمت خدا همینجوری به ما میرسه. ينزل على عبده آیات بینات ليخرجكم من الظلمات الى النور. هر کجای پیامبر قدم میذاره، اگه شما رو تو بدر میبره، تو احد میبره، تبوک میبره، احزاب میبره، خندق میبره، اگر امکاناتتون از شما میخواد، میگه بیارید تو این راه زکات بدید، در راه خدا مجاهده کنید، این همون طرح رأفت و رحمت خداست، این همون مسیر نورانیه. در مسیر نورانی با این پیامبر و با این ربتون حرکت کنید، جا نمونید از پروردگارتون. حالا ند میکنید واقعا سوال مالکم، چه من دنبال چی هستید که لا تؤمنون بالله، به این الله ایمان نمیارید؟ چیزی از شما کم گذاشته؟ دعوتتون نکرده؟ اون کسی که برای دعوت فرستاده آدم شایسته ای نبوده؟ دستش خالیه؟ میخواد شما رو رنج بده؟ اینطوری نیست که. چرا جواب نمیدید؟ بگید چطور ما شیطان که صدا اون بزنه با سر میریم؟ گرفتاری اینه. مالکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رب شماست، و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بکم لرؤوف رحیم. باز دوباره خدای متعال یه سوالی میکنه. بعضی مفسرین فرمودن این توبیخه. من گمانم اینه توبیخ نیست، این اظهار محبت خداست. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. اگه این پیغمبر ما میگه امکاناتتون رو بیارید در راه خدا خرج کنید، در سبیل الله به حرکت در بیارید امکاناتی که به شما دادن، که این انفاق اولش انفاق مالیست، ولی همه انفاق، آبروشو آدم باید بذاره، عمرشو باید بذاره، جوانیشو باید بذاره، همه قواشو بیاره اینجا خرج کنه. خب چرا شما وقتی میگن امکاناتتون رو برید فی سبیل الله به حرکت بیاورید تنبلی میکنید؟ مالکم، چرا، چه سود، دنبال چی هستید که لا تنفقو، المالکم الا تنفقو فی سبیل الله. بعد خدای متعال باز یه جوری بیان میکند که ما رو ترغیب میکنه به این انفاق. پس این دعوتی که پیامبر میکنه، میگه امکاناتتون رو بیارید، بخواد امکاناتتون فی سبیل الله به چرخش بیفته. امکانات ما تو عالم کار داره میکنه، اگه در دست خدا نبود در دست شیطانه، طعمه شیطان میشه، شک نکنه. چرا امکاناتتون رو فی سبیل الله خرج نمی کنید؟ در حالی که ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان و زمین از آن خداست. چند جور این آیه معنا شده، یه احتمالش اینه، میراث یعنی اون چیزی، کسی که از شخصی به دیگری به ارث میرسه، اون چیزی که از دست شخصی به دیگری به ارث میرسه میشه میراث. مرحوم علامه طباطبایی یه بیان دارن، میگن از سماوات، سماوات و عرض بیان همون میراثه. اون میراث چیه؟ سماوات و عرضه. این میراثه، دست به دست میچرخه، در اختیار یه عده‌ای از اونا گرفته میشه به دیگری، این میراثه، دائما داره دست به دست میشه، میراث مخلوقات، از این مخلوق به اون مخلوق برس میرسن. ازا سماوات و عرض کلش میراثه. این میراثی که دست به دست میشه، میراث دیگران بوده به شما رسیده، الان این میراث اصلش از آن خداست. الان هم که دست شماست ملک خداست، قبلا هم که دست پدرانتون بوده ملک خدا بوده. این میراثی که بین شماها چرخش میکند یه زمانی هم در دست شماست، فردا میشود میراث شما به دیگران میرسه. مثل یه معنا که میراث السماوات، یعنی خدا آسمان و زمین میراثن. میراثن یعنی چی؟ یعنی دست به دست میشه، امروز دست ماست فردا دست دیگریه. این میراث که بین شما میچرخد، ارث یکی به دیگری، همش ملک خداست. ولله میراث السماوات، مال شما، مال خداست، به دست شما سپرده. این چیزی که ملک حقیقی خداست و دست به دست بین شما میچرخه، اینو فی سبیل الله به حرکت در بیارید. ملک خودشو به شما منت گذاشته، در اختیار شما گذاشته، میشه خرابش کنید، میشه آبادش کنید. اگر میخواید آبادش کنید، تو مسیر خدا به چرخش درش بیارید. یه معنای دیگه برای میراث از اینه که میراث یعنی خدای متعال ارث بر همه عالم هست، همه میرند او میماند. کل من علیها فان و یبقا بچه ربک ذو الجلال، تا همه عالم که دست به دست میشه بالاخره به خدا میرسد. هر دوش هم درسته، همین امکانات میراثی است که بین ما دست به دست میشه، از یکی به دیگری به ارث میرسه، هم کلش میراثی است که به خدا میرسد دیگه. هر جور حساب کنید این عالم به دست خدا میرسه. الانم ملک خداست، ولله میراث السماوات والارض. بعد خدای متعال که انهو ما رو تشویق میکنه، میگه این امکاناتی که از خداست، ملک خداست، به خدای متعال برمیگرده، الانم ملک حقیقی خداست. به ما اجازه داده اسم خودمون رو بذاریم مالک و تصرف میکنیم و برای ما اعتبار و ملکیت میکنند، ملکیتی قرار دادن تو این عالم، اینا به دست خدای متعال برمیگرده. بنابراین شما قبل از اینکه از دست شما گرفته بشه، اینو در سبیل الله به حرکت در بیارید. چون اگه در سبیل خدا به حرکت نیاوردید، از بمیر ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. بعد خدای متعال میفهمد حواستون باشه، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک عدم و درجتن من الذین انفقوا من بعدو و قاتلو. این طرح پیامبر ما یه دوره قبل الفتح داره و یه دوره بعد الفتح داره. حالا مثلا تطبیق شده به فتح مکه. قبل از فتح مکه خب مشرکین قدرت داشتن، تو جزیره العرب سخت میگرفتن، جنگ را مینداختن، میامدن اطراف مدینه مسلمان ها رو محاصره میکردن، ضربه میزدن. بدر، احد، خندق، این جنگا پیش میامده. بعد فتح مکه جزیره العرب در اختیار حضرت قرار گرفته و دشمن ها همه خاضع شدن. قرآن میفهمد انفاق قبل الفتح و قتال در کنار حضرت قبل الفتح، مالتو بیاری، جانتو بیاری، وارد درگیری بشی، این با انفاق و نفاق بعد انفاق و قتال بعد الفتح یکی نیست. لا یستوی من انفق منکم قبل من انفق منکم قبل الفتح و قاتله. اونی که قبل از فتح انفاق کرده و قتال کرده مساوی نیست با کی؟ با کسی که انفق من بعد الفتح و قاتله. دو یکی نمیشن. البته به کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دو وعده خیر داده، به کلن وعد الله الحسنا. میفهمد اما اونایی که قبل آمدن اولئک اعظم و درجتن من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اینا درجهشون اعظم از اون کسانیست. حالا اینم توضیح میخواد، عظمت بیشتری داره درجهشون از اون کسانی که بعد الفتح آمدن، انفاق کردن، قتال کردن. البته به کلن وعد الله الحسنا، خدای متعال به هر دو وعده داده، وعده خیر داده. خیالم نکنید میشه ما مثلا با خدای متعال مکروکیت کنیم، والله به ما تعملون خبیر، خبره کاره، میفهمه کی قبل الفتح آمده، کی بعد الفتح آمده، با چه نیتی آمدن. این قبل الفتح و بعد الفتح ظاهرش مثلا فتح مکه است، ولی با طرح نبی اکرم که نگاه کنید، قبل الفتح میشه ظهور، بعد الفتح میشه قبل از ظهور، بعد الفتح میشه بعد از ظهور. دو مرحله داره، یه مرحله قبل الفتح، یه مرحله بعد الفتح. در مرحله قبل الفتح به حسب ظاهر امکانات و قدرت در دست دشمنه، لذا ممکنه انسان توهم کنه که حالا این امکاناتی که میاری خرج میکنی اینجا، این امکانات پایدار نیست، تلف میشه. بعد الفتح همه امکانات دست پیغمبر خداست، پیروزی هم آمده، همه پیروزی رو میبینن. قبل الفتح اینجوری نیست، لذا آفاتی قبل الفتح هست که میتونه مزاحم باشه. یه دوتاشو من از آیات قرآن بگم. یکی در سوره مبارکه آل عمران هست، بعد از داستان جنگ احد که مسلمان آمدن و امکاناتشون آوردن، یه عده‌ای نیامدن. قرآن می‌فهمد که ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، آیه 180 سوره مبارکه آل عمران 181. اونایی که بخل می‌ورزند به اونچه که خدای متعال از فضل خودش به اونها داده، شما که طلبکار خدا نبودید، همش فضل دیگه، درسته؟ ولی بخل می‌ورزند، همون چیزی که خدا تفضل کرده، حاضر نیستن در راه خدا خرج کنن. و خیر لهم، گمان نکنن این به نفعشونه، پولا رو نگه داشتیم خرج نکردیم و موند و یه عده پولاشون کنار پیامبر هزینه شد تلف شد، اینجوری فکر نکنید، این به نفعتون نیست، بل هو شر لهم. بعدم میفهمه سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، در روز قیامت اینا طوق گردنتون میشه. روایت اینو تطبیق کرده به کسانی که زکات نمیدن. بعد میفهمه ولله میراث السماوات، یه معناش همینه، اینا دست شما که نمیمونه که، همش به دست خدا برمیگرده. تا دست خودتون بود گفتن به خدا برگردونی که برای شما بمونه، شما یه بهره ای ببرید، ندادید برمیگرده به خدا متعال، به زور ازتون میگیرن امکانات که دست شما نمیمونه که. والله به ما تعملونه، این نکته که اینجا، والله به ما تعملونه خبیر، خدا خبره کار شماست که چه کاره اید. بعد میفرماید که لقد سمع الله، و یه عده اینجوری میگفتن، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنيا، یه عده میگفتن که ببین آفته، میگفتن خدا فقیر ما غنی هستیم. این مال قبل الفتح، وقتی همه امکانات دست دشمنه، اولیاء خدا دستشون خالیه، اینا خم کردن دست خدا خالیه. علی ابن ابراهیم نقل کردن این رو در تفسیرشون، میگن که اینا که دست خدا رو ندیدن که بگن خدا فقیره، دست انبیا رو دیدن، دست اولیا رو دیدن، دیدن همه چی دست فرعون و دست حضرت موسی خالیه. اینو قضاوت کردن، گفتن خدا دستش خالیه، اگه خدا دستش پر بود پیغمبرشو فقیر نمیکرد. کنه اونا احساس میکنن خدا فقیره، پیغمبرش هم فقیره، به ما میگه امکاناتتون رو بیارید من کارمو جلو ببرم. خدا میگه اینجوری حساب کرد نمیتونه امکاناتشو بیاره. رد کرد، این توهم قبل الفتح. بعد الفتح که همه چی در اختیار پیغمبر خداست، دیگه جای این توهم نیست، قدرت و ثروت برمیگرده. در روایت داره این امکانات عالم مال پیغمبر خداست، مال ائمه است، مال مؤمنینه. لذاش ازش تعبیر به فیع میشه، اونی که از دست دشمن گرفته میشه میگن فیع. فیع اونیست که برگردونده میشه. در سوره مبارکه 8 ببینید، ما عفا الله علی رسوله، تعبیر به فیع شده، فیع یعنی مال پیغمبر بوده، تو دست اونها بوده برگشته. انعاد کردید این امکانات عالم که ملک رسول خداست، یه موقعی در دست دشمن قرار میگیره. وقتی در دست دشمن قرار میگیره ما متوهم میشیم، خیال میکنیم که واقعا امکانات عالم دست ماست. انعاد کردید امکانات عالم دست ما نیست، بعد خیال میکنیم خدا فقیر، ما باید خرج خدا کنه. هم قبل الفتح هم بعد الفتح خدا غنیست، ما فقیر، انتم الفقراء الالله والله والغنی الحمید. این امکانی که مال خداست، ولی لله میراث السماوات است، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به ما گفتن اینو بیار تو خرج کن که تو برسی به مقصد. این آب که مال جوب نیست، این آب مال درخته، اگه جوب سربالا شد یه نهر دیگه میکنن، این جوب میشه آشغالدونی. اگر سرپایینی شد آب و رسون به درخت ها، خودش هم دائما تراوت خواهد داشت. این که ما خیال کنیم ما غنی است، این توهم قبل الفتح. لا یستوی منکم، قبل الفتح یکی از توهماتش اینه که آدم میگه آقا خدا احتیاج به مال ما داره، ما بعد مالمون بیاریم دین خدا رو یاری کنیم. اینجوریه؟ خدا احتیاج به مال ما داره، دین شما مال ما میخواد جلو بره؟ یه توهم دیگه قبل الفتح هست، این در سوره مبارکه توبه ازش گفته بود شده. میفهمد که دو جور انفاق میکنن اعراب. یه عدهشون من الاعراب من یتخذ و ما ينفق و مغرمن، میاد کنار پیامبر پولش هم میاره، اما میگه قرامت دیگه مجبوریم بدیم، هیچ فایده نداره. چرا؟ چون یتربس و بکمد دوائر، دائما منتظر دوائره برشون. دوائر یعنی چی؟ یعنی قدرت دست به دست میشه. میگه این قدرت که دست این پیغمبر نمیمونه، حالا پولمون رو خرج میکنیم تلف میشه، میان دوباره حکومت رو میگیرن میرن، پولای ما تلف میشه. عنایت کردید توهمات قبل الفتح چیه؟ توهمات قبل الفتح اینه، آدم خیال میکنه پیغمبر خدا، خب امکانات دستش نیست. نه این که نیست، کائنات ملک این پیغمبره. مکرر گفتم منافقین میگفتن امکاناتتون رو دور پیغمبر خرج نکنید، جمع کنید پراکنده میشن. اینا بوی کباب شنیدن اومدن. قرآن فرمود ولله خزائن السماوات والارض، اینایی که یک قرونش به شما دادیم خزائنش دست خداست، ولی منافق اینو نمیفهمه. ولکن المنافقین لا یفقهون. اگه بنا بود با پول امت ساخته بشه میریخیم دور پیغمبر پر پول میشد، با پول که امت ساخته نمیشه، امت تو دل انفاق و سختی ساخته میشه. نزاهت کنید انفاق قبل الفتح این موانع رو داره. یه موقعی عده نمیان، خیال میکنن خدا محتاجه به پول اونا. قبل الفتح دیگه ثروت دست ایناست، خیال میکنن پیغمبر خدا فقیره، دست خدا خالیه، تو پولتو بیار ما احدو باش اداره کنیم. اینجوری نیست. یا توهم میکنن که دوائر، آقای حالا امروز کار دست این پیغمبره، پولمونو بیاریم اینجا خرج کنیم، فردا صحنه برمیگرده همه پولا تلف شده، یقه ما رو میگیرن. ایناست که نمیارن قبل الفتح. قرآن میفهمد که مواظب باشید، میراث خدا مالا، این خدایی که میگه بیارید، رسولشو فرستاده میگه بیاید تو این تر امکاناتتون، این به کمل رعوفون رحیم، از سر رعفتشه، چه احتیاجی به شما داره؟ بعدم میراث اینا دست خود اوست. بنابراین حواستون باشه در دوره قبل الفتح که این شبهات و توهمات و سختی های راه هست، اون موقع بیاید کنار این پیامبر بیستید تو این تر، این بهتر از اینه که بذارید بعد. بعدم بیاید کلان وعد الله الحسنا، ولی قابل مقایسه نیست. این تا اینجا بحث انفاقه که چرا شما باید انفاق کنید، برای چی ما امکانات اونو بیاریم خرج کنیم. ادن لاه بکم در اوفون رحیم، این طرح دست پیامبر طرح پر از آیاته. لیخرجکم من از ظلمات، هر کجا میره میخواد شما رو در مسیر آیات و نور سیر بده. بیاید خودتون بیاید امکاناتتون هم بیارید تو این وادی نور، والا خرج جهنم میشید، هم خودتون هم امکاناتتون، با امکاناتتون جهنمی میشید. این رو بیارید، مواظب هم باشید شبهات قبل الفتح دامن شما رو نگیره. بعد از ظهور همه چی میاد طرف نبی اکرم و امیرالمومنین، همه چی برمیگرده، اون فیع رسول الله به دست حضرت برمیگرده. اونجا که دیگه مال آوردن و اینا که خیلی هنری نیست که. انعامت میفرمایید الان که دوره هدنه است. حالا آیات بعدی هم ان شاء الله تقدیم میکنم که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، تو این منزلت خدا از ما قرض الحسن میخواد که یه چیزی بالاتر از انفاقه. السلام علیکم یا ابا